ایشون گفتن که یه تستی هستش، من رفتم اونجا و آقای نعمتی براشون یه چند تا اتودی زدم و اینها. همونجا فکر کنم تو اتود دوم سوم بود، گفتم نقش اصلی سریال هم بدم به شما. اینجوری بود که شهاب ستوده قسمت و نصیب من شد و لطف خدا شامل حال من شد.
ضبط سریال بوی باران چند سال طول کشید؟
2 سال تقریبا.
شیرین ترین و بامزه ترین خاطره که در ضبط این سریال براتون اتفاق افتاده رو ممکنه برامون توضیح بدید؟
خب این سریال خب خیلی سختی زیادی داشت. شیرینیش، ما یه دونه سکانس توهم شهاب رو داشتیم میگرفتیم که بعد توی قبر میخوابید شهاب و با یه چون راکورد لباس داشتیم با یه پیرن، فقط یه پیرن، بعد تو دمای منفی فکر کنم 12-13 درجه که داشت برف میومد میخوابیدم و خب خیلی سرما دیگه اون تاثیر گذاشته بود، خاکم خیس شده بود چون برف اومده بود قبلش و شروع کردم لرزیدن. آقای معظمی اومد بالا سرم گفت ما معظمی میترسی از توی قبر خوابیدم؟ گفتم نه راستش خیلی سرده و یه همچین خاطراتی.
سکانسی که انگشت پاتون رو بریدن چیه؟
انگشت پامو بریدن که سخت این سکانس هم بود، ولی خب تعدیل شد یه مقداری توسط سازمان. خب البته حقم میدم بهشون به خاطر اینکه مخاطب برنامه‌مون کودکان و شاید نوجوانان باشن که تاثیر بذاره روحیشون و سکانس باحالی بود دیگه.
با توجه به اینکه هنرمندان زیادی هم در این سریال نقش آفرینی کردن، با کدوم یکی از هنرمندان مجموعه بیرون کار هم رفیق‌تر هستین؟
خب من با همه عزیزانی که تو این کار بودن رفیقم و باعث افتخار بود باشون کار کردن. اگه بخوایم رفیق حساب کنیم شاید سعید رضایی واقعا اینو برادر بزرگم میمونه.
بازی در مقابل کدوم شخصیت این سریال براتون هیجان انگیز بود؟
تقریبا جلوی همه، یعنی من برام مهم بود کار کردن تو این سریال، ولی خب استاد رضا کیانیان و بانو رویان و نهالی شاید اعجاب انگیزترین قسمت شخصیت شهاب و بازی در مقابل اینها بود که برای من خیلی جذاب بود و واقعا کلاس درسی.
نقش شهاب تا چند درصد شبیه آقای هاشمیه؟
شاید متفاوت ترین نقشی که تو زندگیم بازی کردم شهاب باشه، چون شاید بتونم بگم شاید 5% هم شباهتی به خودم نداره، فقط من سکاندار فیزیک و چهره و استایل بدنی و صدای شهاب بودم.
حالا چرا به خانم نونهالی مامان نمیگین، میگین سیمین؟
این جواب این سوال رو فکر کنم 4-5 قسمت دیگه میگیرین، چون دقیقا میگم چرا بهت میگم سیمین و بهت مامان نمیگم. اینو بذاریم سریال با هم ببینیم.
بس جذاب‌تر شد. با توجه به اینکه در کارنامه کاریتون بازی در سریال و فیلم و تئاتر هم دارید، کدوم یکی از اینها رو بیشتر از همه دوست دارین و دلیلش چی میتونه باشه؟
خب سریال بوی باران که باعث شد من به مردم معرفی بشم برام سریال خیلی بزرگ و جذابه، ولی جدا از اینا من کارهای تئاتری کردم که خیلی برام ارزنده است. کار انفرادی، کار سربازهای دو نفره، کار سلام خداحافظ آسولفوگارد، باغ وحش شیشه‌ای، ولی شاید بیشترین نقشی که خیلی دوستش دارم جانی اسمیت سلام خداحافظ باشم.
آقای هاشمی، از افتخارات و جوایزی که تاکنون دریافت کردید میشه برای شنونده هامون هم بگین؟
من تو تئاتر جشنواره‌های فکر کنم مختلفی رو بردم، دانشجویی، تجربه، تاریخاشو دقیق یادم نیست چون اگه بهتون بگم ممکنه پس و پیش بگم، و جشنواره‌هایی که اون موقع حالا الان دیگه وجود ندارن به خاطر اینکه جشنواره مقطعی به سالیانه برگزار میشه.
تا حالا شده از شهرتتون هم استفاده کرده باشین؟
نه بابا، آدم خجالتی هم مثلا نمیتونم هیچ کاری بکنم.
عجیب ترین برخوردی که تا الان از هواداراتون دیدید چی بوده؟
خب نمیشه واقعا گفت، ولی شکلش اینجوری بوده که خب سخت ترین حالتش اینه که وقتی یه نفر میبینه یه بود احساساتی میشه، گریه میکنه و واقعا آدم آچمز میشه بگه معنی کلمه، نمیدونه چی کار باید بکنه.
بخش دوم میریم سراغ سوالات بامزه تر. اهل آشپزی کردن و کار منزل هستین؟
خیر.
اگر دوستانتون قرار باشه شما رو با یک خصلت، با یک صفت معرفی کنن، اون خصلت چی میتونه باشه؟
تعریف خود نباشه بکنم معرفت.
پس آدم با معرفتی هستین. شما از اون دست آدم ها هستید که زود عصبانی میشید یا نه؟
اصلا
یعنی برعکس نقشتون کاملا؟
دقیقا برعکس نقشم.
تا حالا شده موقع رانندگی عصبانی بشید یا برخورد با یک آدم عصبی داشته باشین؟ در این صورت واکنشتون چی بوده؟
قبل از شهرت یا قبل از این که حالا بشناسنم یا قبل از بعدش؟
اگه ممکنه در هر دو صورت رو بفرمایید.
خب موقع اگر که مثلا حالا قبل این اتفاق باشه آدم میتونه مثلا بگه آقا چرا چیز میکنه، چرا مثلا بی‌ادبی میکنه، چرا فلان میکنه، ولی الان اصلا هیچ جوابی نمیده، هیچی، یعنی میگم باش.
اهل سفر هم هستید؟
خیلی زیاد.
اگر بهتون بگم یک همسفر خوبتون رو برامون معرفی کنید، اون فرش کسی میتونه باشه؟
قطعاً برادرم.
برادرتون هم تو کار هنری هستن درسته؟
بله، ایشون خواننده‌اند و ایشالله که کاراشون دیگه زودتر بیاد بیرون. یه سریش اومده، یه سری دیگرش هم بیاد بیرون.
بخش پایانی مصاحبه من چند تا کلمه خدمتون عرض میکنم، نظرتون راجع به این کلمات اگر ممکنه برامون بفرم. سفر،
جذاب،
بازیگری،
زندگی،
رادیو
مدرسه هفت رو به صبح
برنامه پارکسایی
دمتون گرم که وقت گذاشتین. ولی پارکسایی خیابون ولیعصر.
سخن پایانی اگه باشه نوندگان عزیزمون دارید لطفا برام بفرمایید.
من تو زندگی لطف خدا شامل حالم شده، هر چیزی تو زندگیم دارم از خدا، از دعای پدر مادرم برادرم، و میخوام ازشون تشکر کنم، از مجموعه بوی باران، از شما عزیزانی که وقت گذاشتین و این سریال دیدین. دمتون گرم، دوستتون دارم.
در آخر ازتون تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و برنامه پارک سایی قرار دادید. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما، من شادی شیخزاده به همراه شیدا شیخزاده از شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم تا مصاحبه های بعدی. خدا نگهدارتون.
اینجا همچنان پارک سائی رادیو ایرانه و ما داریم با شما درباره عصبانیت صحبت میکنیم.
من میگم عصبانیت یه واکنش طبیعیه.
واقعا؟
ولی اینکه عصبانیتتون رو سر بقیه خالی میکنید اصلا طبیعی نیست.
اینو گفتی یاد یه چیزی افتادم.
چه چیزی؟
ببین تو بعضی از اداره ها، ببینی تأکید میکنم دوستان، تو بعضی از اداره ها کارمندایی هستن که خشم و خستگیشون رو مدام سر مردم بیچاره خالی میکنن.
دقیقاً. مثلا طرف چون حقوق چم و عقب افتاده، یا آدم بیچاره رو واسه یه کار کوچیک انقدر میبره میاره تا اونم کارش سه ماه عقب بیفته.
یا مثلا چون رئیس خودش همیشه مسافرت و کلن پیداش نیست، وقتی یکی میاد که فقط یه امضا میخواد میگن مسئولش رفته مرخصی، تا سه هفته دیگه هم نمیاد.
دقیقاً.
بله.
کلن تو بعضی از این اداره ها انقدر همه افرادش تو مرخصیان که شما برو بگو با اون گربه سیاهی که میشینه جلو در کار دارم، میگن اونم رفته مرخصی، حالا حالا ها هم نمیاد.
گفته باشم، نه چیز ببخشید، گفته باشم رو بشنویم درباره عصبانیت در محل کار.
گفته باشم.
گفته باشم. گفته باشم.
گفته باشم.
گفته باشم.
آقا من نمیدونم ما چه هیزم تری به این محققان جهانی فروختیم که شایعه کردن ایرانی ها عصبانی ترین مردم جهان هستن. آخه این چه حرفیه که میزنن؟ ما و اعصاب داغون؟ ما که از گل نازکتر به هم نمیگیم؟ ما که شهاب سنگ رو سرمون بباره از لطافت و مهربونیمون کم نمیشه؟ پاپوش دوختن واسمون؟ طرف با ابروهای گره زده اومده بالا سر کارمند بنده خدایی که خودش کلی کار ریخته سرش. هم خانومش یه ریز پیامک میزنه که خرید داره و پول میخواد، هم قسط وامش عقب افتاده، همین که یه لیست خرید منزل زده جلو مانیتورش که اگه دور مرده بپیچی مومیایی میشه. تازه این وسط از گروه دوستان فضای مجازی هم مدام داره واسش پیامک میاد. خب به هر حال اگه جواب نده زشته بهشون بر میخوره. بعد من نمیدونم این ارباب رجوع این وسط چی میگه؟ چی میخواد یعنی؟ چه انتظاری داره واقعا؟ لبخند؟ شما میتونی بیا بخند؟ این چه توقعی ما از هم داریم؟ گذشته از این حرفا، حالا این کارش لنگه، اون یکی خسته از سر شلوغه، این که دوتا کلمه سر هم داد بزنن، یه بادمجون هم پاچش هم بکارن یا نهایتاً کار یکیشون به بیمارستان بکشه، دلیل نمیشه ما آدم های عصبانی باشیم. انصاف داشته باشین تو رو خدا، بر میخوره با آدم اینجوری میگید واسمون؟ خب اه؟ وسط تابستون سر ظهر تو اوج گرما بین میلیون ها میکروب و باکتری تو دل آلودگی هوایی که به ازای هر دم سه تا سرفه میکنی جای بازدم، و جدای از اون تو شرایطی که هر کی یه جور دلش پره و خیلی ها تو لباس خدمت به مردم به خدمت مردم میرسن، حالا اگه تاکسیدار کرایه دو برابر حساب کرد و جراح یادش رفت وسایلشو از تو شکم بیمار در بیاره و منشی تحویلمون نگرفت و نونوانونو عین مسابقه پرتاب دیسک نشونه رفت سمتمونو، پرسنل بیمار بیمارستان چپ چپ نگامون کردن و معلم دو تا داد کشید و چهار تا گوشتاگون طوری نمیشه که. اتفاقا الان طوری شده که هرچی بیشتر بزننت باهات رفیق ترن، هرچی هم بیشتر هورمون صداقت برن یعنی چشم دیدنتو ندارن. ماها همو میزنیم چون عاشق همیم. حالا من هی بگم واسمون پاپوش دوختن، شما بگو چرا. به جان خودم یه چند وقتی ذهنم درگیر یه مسئله خیلی مهم شده. با خودم فکر کردم دیدم ما که هنوز مسیرمون به هیچ کورهی نیفتده، هیچ وقتم از هیچ کورهی رد نشدیم، پس چجوریه که میگن ماها یه وقتهایی از کوره در میریم؟ ما و کوره و این حرف آخه؟ اختلافات بین کشورها تا کجاها که کشیده نشده، هر چی میخوان برای آدم میگن، بس کنیم بابا. در نهایت این که ما ایرانی ها خیلی حالمون خوبه، اصلا توی بدترین شرایط ما دو حالت داریم، یا دوربین دستمونه واسه سبکش که بعدم به حال روزمون بخندیم، یا وایسادیم یه گوشه و در لحظه داریم میخندیم. آخه دیگه ملت از این سرخوشتر؟ من واقعا با این حرفی که محققان جهانی واسمون در آوردن مخالفم. گفته باشم
جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو، گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو. خشم هرگز بر نخیزد جز کبر و ما و من، هر دو را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو. هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو، گر خوشی با این دو مارت خود برو ضحاک شو. گر ز کبر و خشم بیزاری برو کنجی بخست، ور ز کبر و خشم دلشادی برو غمناک شو.
به گفته ی حضرت مولانا، خیلی از عصبانیت های ما از غرورمون سرچشمه میگیره. شاید برای همینه که چون به دست فرمونمون خیلی اعتماد داریم و فکر میکنیم شماخریم، برای همینه که پشت فرمون اینقدر دعوامون میشه.
پس بریم قلعه سنگ سوراخو بشنویم.
جانه هاکی چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خورشید، ماشینو ببین، وقت اون رسید که بریم به جاده. وای نازنین هاکی جان، نازنین هاکی
کره درد گران، او گامت پایین بگی، کره درزی نداریم. چه خبره تو هاکم بیان؟ انگار تو کوچه تا نرسیه ها.
فرزندم مش داوز، ماشین خریدم و خوشحالم.
اکی تالا این دمپای جلو بسته ها ماشین شدم، ما خبر نداریم. حالا هرچی به ما چه، مبارکه.
بله ممنونم فرزندم، بیا بشین بریم یه دورکی بزنیم.
میگم حاکم گیان، این استارتشم و این خودت ریپ میزنه ها.
هر چه قدم که ریپ بزند باز روشن میشود فرزندم.
خدا وکی من نمیدانم کی به یه آدم ها گواهی نامه داده، خب او داد بشه، تو چرا گرفتی آخه؟
حال به هر حال فرزندم، این جامعه نیاز به راننده هم دارد. پدر خدا بیامرز من میگفت
کنه کلتر با بوخت مینازی. حاکم گیان تحت گاز برو، برو پشت سرش نور بالا بزن تا چشاش در بیا بفهمه با کی طرف دار.
فرزندم به دسته راه نمام که بوخ زد، تو چرا اینطوری شدی؟ اهلی باش بابا اهلی. پدر خدا بیامرز من میگفت
خدا وکیل او قفرمانه بده بشم. به این شراشید یاد بدم وسط خیابان جا ترمز کردنید. های گره گیر، بیا پایین تا حالیت کنم.
بره بره فرزندم، اوهه اوهه فرزندم، یواش جان بچت یواش، چه خبر است؟ چپم تیر کشید از دست تو.
او که راسته.
چی راسته؟
میگم او قسمت راست بدنته. گره گیر. حاکم گیان چپ و راستم گم کردی ها.
حواس نمیذاری برای آدم که. پدر خدا بیامرز من میگفت.
ای نمیگفت، آخه مردم اینقدر پرچانه، دم دست اون مادر خدا بیامرز یه دمغایی نبود میزد تو دهن اون پدر دقیقه حرف نزاره. چیه او تو نگاه بکنی؟
راستی فرزندم.
چیزم
امروز چندومه؟
31 چطور مده؟
وا ویلا وا ویلا
چیزم
امروز نوبت قسط هایم از فرزندم. صفت بچست، باید بریم بانک. بکش کنار لگت.
هموطنان عزیزم، ساعت 19:46 دقیقه است و اینجا رادیو ایرانه.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا.
بارلاها، ای که هستیم را با روشن‌ترین ثانیه ها رقم می‌زنی، من به گشودن درهای رحمتت امید دارم و آمده‌ام تا خلوت لحظه‌هایم را با یاد تو پر کنم. پس به امید الطاف خداوندیت دست‌هایم را رو به درگاه مقدست می‌گیرم و نام تو را زمزمه می کنم. معبود من، ای بی همتا. شنوندگان عزیز، در این لحظه های آسمانی و عرفانی از تک تک شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. یا رب بگشا ز کار من گره، رحمی کن که ز عقل عاجزم در همه کار. جز درگه تو کی بودم درگاهی، محروم از این درم مکن یا غفار. اللهم عجل لولی کالفرج. رأس همه دعاهای ما ظهور مولامون حضرت مهدی.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوانم به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا مرا،
الهی
لحظه غروب، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم که سلام میدم، یه جور طلب همراهی کردنم هست. تا هر جا که بشه، تا هر جا که میتونین، تا هر جا که امکان داره، من خیلی از کارهایی رو که دلم میخواد و باید نمیتونم تنهایی انجام بدم. برای خیلی راه همراه نیاز دارم. واسه رسیدن به قله‌های بلند لازم همتم به همت شما و هر صاحب همت دیگری که در سلم و سلامت با هم دیگه هستیم گره بخوره و اراده ها همدیگر رو یاری کنن، هم افزایی کنن، به همدیگه کمک کنن، همت بلند پیدا بکنم. سلام میکنم که همتم به همت شما در سلم و سلامت گره بخوره. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. سلام. ما یا برای خنک شدن دل خودمون یه کار رو انجام میدیم، خیلی نکته ساده و تجربه شده توسط هممون هست ولی در این حال بسیار نکته مهمیه، یا داریم برای خنک شدن دل خودمون، برای کیف کردن خودمون، ذوق کردن خودمون یه کار رو انجام دیم، یا اینکه واقعا اون کار درست میدونیم و میخوایم اطاعت از حق بکنیم، حرف درست رو، کار درست رو انجام بدیم. مثلا وقتی که یک ظلمی در حق خودم یا کسی دیگه شده و یه موقعی میرسد که میتوانیم این ظلم رو جبران کنیم، یا میخوایم دل خودمون خنک بشه، بنابراین جوری انجامش میدیم این احقاق حق رو که اول دل ما خنک بشه. مسئله اصلیمون دیگه این نیستش که آیا اون حق درست احقاق میشه یا نه، به حق دارش میرسه یا نه، مسئله اصلی نیستش که من کیف کنم، دلم راضی بشه که آها اونی که میخواستم شد. اما ای کسی مسئله اولش این باشه، تمرین کرده باشه، هم بدونه هم تمرین کرده باشه این که کارها رو برای حق اون کارها انجام بده، اون وقتی که مرز داره، اندازه داره، روش درست داره، حتی اگر به ظاهر دلش خنک نشد، حتی اگر به ظاهر دلش میخواستش که مثلا فرض کنید که عقوبت سختری اون ظالم، اون کسی که حق رو از بین برده بود ببینه، اینجا مرز خودش رعایت میکنه. این خیلی سختتر از این هستش که آدم بدون مرز رفتار کنه، بدون مرز و بدون اندازه رفتار کردن. ظاهرن خیلی ساده تره، چون آدم وقتی میخواد مرز رو رعایت کنه دائما هم باید مراقبت کنه، دقت کنه که مرز رو رد نکنه، هم مرز رو باید بشناسه، هم دقت کنه که مرز رو رد نکنه، هم این محاسبه رو یکسره و مستمر باید داشته باشه که آیا به این مرز نزدیک شد، ازش رد شد یا نه. دائما به قول مهندس باید خودش رو کالیبره کنه نسبت به مرز، ببینه آیا فاصله درستی رو از مرز داره یا نداره، آیا مرزها جاشون سر جای درستش تو ذهنشون و در جانش هست یا نیست. و خب این مثل فکر کردن، مثل کار خوب کردن، این ظاهرا زحمت داره دیگه، تا موقعی که ملکه وجود دادم نشده زحمت داره دیگه. این چون زحمت داره سخت‌تره از این که آدم یه جایی بهانه‌ای پیدا کنه و به اسم این که این کار درست هست انتقام شخصی بگیره. انتقام شخصی، دل خودشو خنک کنه، اون اولی خیلی سخت از اینه. این دومیه چون هزار تا توجیه داره واسه این که این کار کار درستی هم هست و واقعا بخشی از دلایلش هم درسته، ولی اصل نیت همونی که گفتیم، خنک کردن دل خودمون، این اولی خیلی سخت داره، مرز نگه داشتن خیلی سخته و برای همینم ارزشش خیلی بیشتر، چون اون وقت بقیه امور و عالم هم به نسبت همین سر جای خودشون و اندازه درست خودشون رو پیدا میکنن. اون وقت این تصویر هستی، اون بخشش که ما درش تاثیرگذار هستیم، به جای اینکه خرابتر شده باشه درستتر شده. ما برای دل خودمون کار انجام میدیم. یا برای حقیقت اتفاقات؟ کدوم رو تمرین کردیم؟ کدوم رو فهمیدیم و کدوم رو تمرین کردیم؟ جناب آیت الله ناصری حفظه الله،
العفو عند القدره من سنن المرسلین، عفو بکنی در جایی که قدرت داری انتقام بگیری، این از دعو و سیره انبیاست، از سیره انبیا. انبیا این سبکی بودن، پیغمبرا اینطور بودن، اولیای الهی اینطور بودن. عدم شبه الحاصل آقا حضرت فرمودن العفو عند القدره، از اوصاف مؤمنین این است که قدرت انتقام داری عفوش بکنی. حالا قدرت انتقام نداری، حالا میزون مرد هیچ کاری ازم نمیاد، حالا چکارش کنم؟ هرچی میخواد ظلم بکنم بکنم، من نمیتونم دفاع از خودم بکنم هیچ. اما یه کسی نه قدرت بر انتقام هم داره، خیلی عدم شود که یه بری برم پهن و پهن و پهن و پهن را میره، عدم شود که ادعام داره یه کسی توهین بهش بکنه و این هیچی نگه. خیلیه مالی که هشتر داشت میرفت تو بازار آقا، خب همطور دیگه از شاگردان مکتب ولایت و از خواص امیرالمومنین دیگه، از شجعان کوفه و معروفش، حرفی درش نیست. این تو بازار داشت میرفت، یکی از مغازه‌دارا جوانی بود، این بفرمایید که جاروب کرده بود و این کثافت‌های مغازه را رو جاروب کرده بود که بریزه بیرون. حضرت مالک اشتر آمدن تشریف ببرن، خب یه عمامه شلیده گوریده و یه لباس مثلا ما عادی ریخ به عرض شود که مالک اشتر تو سر از صورت مالک اشتر. خب مالک اشتر آقا شجاعانه روزگاره، این که حالا این حضرت یه نیای بهش کردن، مالک اشتر نیای کردن رد شدن رفتندشون. رفتندشون همسایه دیدی مطلب را، آمد گفت فهمیدش کار کردی؟ گفت کردم. گفت این آشغالا رو پاشید تا سر و صورت این شن شناختی اینو؟ گفت نه. گفت مالک اشتر بود؟ گفت این مالک بود؟ گفت بله. دوید دنبال مالک اشتر، خیلی هم پیش خدا خجل شد هم پیش مردم، هم این که جسارت کرد دوید دنبال. منظورم چیز دیگه است. سراغ گرفت، گفتن رفت تو مسجد، وارد مسجد شدید مالک اشتر داره نماز میخونه، نمازش رو میخونه، سب کرد افتاد رو پاها دست پای حضرت مالک اشتر که من نفهمیدم رو عفم. گفت حضرت ایشون گفتن مالک اشتر به خدا قسم نیامدم مسجد مگر اینکه طلب مغفرت بکنم برا تو که خدا ببخشید. این بنده های خدا
تو سوره مبارکه نازعات اون اواخرش از آیه 26 به بعد، بعد از اینکه خدا داستان فرعون رو، اتفاقاتی رو که او دنبال کرد و جایی که رسید رو ذکر میکنه، تأکید میکنه که این عبرت و پندآموزی برای هر کسی هست که دنبال پندآموزی باشه، کسی که سرش در مقابل حرف حق پایین هست و میپذیره. بعد تازه وقتی که خداوند این تذکر رو میده، نکته مهم دیگری رو هم ذکر میکنه که تازه همه نعمتها و ظواهر دنیایی که نصیبمون شده چیزیست که بین ما و چارپایانی که در اختیار ما هستن مشترکه. یعنی اگر ما هم غذا میخوریم اونها هم غذا میخورن، اگر ما هم از آب و هوای خوب استفاده کنیم اونها هم همین استفاده رو میبرن. نکته مهم این هستش که ببینیم اون چیزی که انحصاری من و شمای انسان هست چیه. من ببینم که غذای انحصاری، نعمت انحصاری برای من که اگر ازش استفاده نکنم، اگر اون نقش انحصاری که تو عالم دارم و باید ادا